أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسئله از مسائل پنجگانه بخش دوم که اختلاف حقوقی بای و مشتری در مسکت است این بود که اگر بای و مشتری در آگاهی مشتری از براءت بایه اختلاف کردن خود چیست، یعنی هر دو اتفاق دارند که کالا مری بود این العقد و اتفاق دارند که بغل عقدو علل مری و اتفاق دارند که اگر بایه تبرئه کرده باشد خود را تبرئه کرده باشد و مشتری شنیده و پذیرفته باشد خیار عید حادث نمی شود. این اتفاق دارد، لیکن محور اختلاف شد این است که بایه می گوید من تبری کردم و شما شنیدی، مشتری می گوید یا تبری نکردی تبری کردی من نشنیدم، یعنی من خیار عید دارم، خیار عید ثابت نشد. از اینکه کالا مریب است و عقدم در مریب واقع شد و چنین عقدی عقد خیاری است، این مورد اتفاق طرفین است. چنین که مورد اتفاق طرفین هم در مصرف مطرح است، طرفین میداند که اگر فروشنده تبرئه کرده باشد خود را تبرئه کرده باشد و مشتری شنیده و قبول کرده باشد دیگه خیار عیبی نیست. الان اختلاف اونها در مسقط است، یعنی در تبری و عدم تبری است. صورت مسئله همین هست که اشاره شد. اقبال مسئله رو مقتضای قاعده اولی مسئله رو نصوص خاصه در مسئله رو جمع بین نص و قاعده اینا یه امور چهارپنجگانه است که برخی از اونها اشاره شد در دو چهارشنبه و برخی هم با تحلیم بشه بازه. پس صورت مسئله این اقوال در مسئله هم این هست که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که قول مشتری مقدم است معل حل. مشتری که میگوید من نشنیدم یا شما تبرئه نکردید، قول او در محکمه مسموع است معل حل، او سوگند یاد میکند و معامله میشه خیاری، حالا یا قبول یا نفور در اختیار خود اوست. ممکن است که معامله را بپذیرد، ممکن است نپذیرد، ولی معامله واقع شده در اختیاری است. معروف بین اصحاب این است. فقط مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه مبسوط موافق با این فتوا نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمایش شیخ طوسی را طرزی توجیه میکند که به حرف معروف به فتوای معروف بین اصحاب برگردد. اگر این توجیه مرحوم صاحب جواهر تام باشد مسئله میشه اجماعی، و اگر این توجیه ناتمام باشد مسئله میشه شهرت محققه. پس شهرت محققه این است که قول مشتری معل حرف مقدم است، و اگر فرمایش صاحب جواهر تام باشد و فرمایش شیخ طوسی در مبسوطا به حرف مشهور برگردد، به حرفی به فتوای که مشهوری بین اصحاب اطمینان در مبسوط برگردد مسئله میشه اجماعی. خب پس صورت مسئله مشخص، اقوال مسئله مشخص. میمونه مطلب سوم و چهارم. مطلب سوم اینه که مقتضای قاعده اولیه چیست؟ مسئله چهارم، مطلب چهارم اینه که نص خاصی در مسئله باب چهارم چه بدایی دارد. مطلب سوم از مسائل چهارگانه مقدماتی این است که مقتضای قاعده اولیه تقدیم قول مشتری است که طبق همین قاعده اصحاب فتوا دادند، زیرا در اینجا بایع ادعا میکند که من تبرئه کردم و شما شنیدی، مشتری میگوید یا تبرئه نکردی یا میگوید که نشنیدم، این انکار بکنه تبرئه. پس مشتری میشه منکر دفاعی میشه مدعی، در محکمه اگر مدعی بیانیه اقامه نکرد مشتری با سوگند محکمه خود را به نفع خود جذب، یعنی محکمه نفع خود قایم. اگر مشتری اگر قولش منکره مقدمه است، چون منکره براءت است و اصلا علیه براءت است. ما اصل را چه اصل موضوعی بگیریم چه اصل حکمی بگیریم، قول مشتری موافق با اصل است پس اون میشه منکر، قول قایم مخالف اصل است پس اون میشه منکر. بیان ذالک این است که ما اون اصل اولیه که مرجع نهایی است، اصالت اللزوم است که استفاده از وقوع و از امثال اصول، اون اصل فوق است که اصل اولی در مسئله است که لزوم دارد. از اون اصل که پایین آمدیم در اینجا، ما یه اصل موضوعی داریم که این مقدم بر اصل حکم است. اون است که اگر بایی تبری کرده و مشتری شنیده، چه این عقلی میشه خیالی، این عقل دیگه عقل لازم است و این اصل موضوعی مقدم بر اصل حکم است. ما با داشتن این اصل موضوعی نمیتوانیم اون اصل حکمی توسط کنیم، ولی که منشأ شک ما در لزوم و عدم لزوم براءت بدن براءت دیگه. اگر اصل سببی که موضوع است مقدم جاری است، دیگه نوبت به اصل مسلم موضوعی نمیرسد. ما چرا شک میکنیم که آیا این عقل لازم است یا نه؟ منشأ شک چیست؟ منشأ شک اینه که اگر براءت کرده باشد و او نه قبول کرده باشد، بعد خیالی نیست. اگر براءت نکرده باشد یا کرده و او نشنیده باشد، خیالی است. پس منشأ شک در لزوم و عدم لزوم این عقل این است که تبری شده یا نشده. اصل عدم براءت است. اول که براءت نبود، الان هم خواهد. این اصل موضوعی حاکم بر اون اصل حکمی. و از طرف دیگر ما یه اصل حکمی دیگری داریم که این اصل حکمی حاکم بر اون اصل است. اون اصل حکمی این است که شما در باید مصبتات بحث میکنید. اون بحثی در باید مصبتات اختلاف حقوقی طرف در مصبت بعد در خراب از حقوق است. این کالا که معی وضع العقد علی المعی، چون وضع العقد علی المعی پس خیار عید مستحر شد. شما بعد میتونید که تبلیغ کرده یا نکرده، خب این خیاری که آمده ما همه خیار را استثاب میکنیم. اگر توانستیم این خیار را استثاب میکنیم، این اصل حکمی حاکم بر اون اصل حکمی اولی. پس یا اصل موضوعی حاکم است یا اصل حکمی. البته اگر اصل موضوعی حاکم باشد، مفاد این اصل موافق با اصالت لزوم است. ولی اگر اصل حکمی حاکم باشد، مفاد این اصل مخالف با اصالت لزوم است. اون استثنای خیار دیگه. خب بنابراین مقتضای قاعده اولیه تقدیم قول مشتری است. در این قولش قول مشتری موافق با اصل است و قول دایه مخالف با اصل است. دایه میشه مدعی، مشتری میشه منکر. اگر دایه بیانه اقامه نکرد، نوبت به مشتری میرسد. مشتری با سوگند محکمه را به سود خود تمام میکند. احساس خیال علیه لزوم میکرد، نه اصالت لزوم میگه. بله اصالت لزوم میگه این معامل لازم است. احساس خیال در این معامل لازم نیست. اگر ما اصالت عدم براءت رو جاری کردیم، اصل عدم براءت بود، این خیار آور است. اصالت عدم براءت خیار آور است. این اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است، یعنی معامله خیاری است، نه که خیاری نباشد. این اصل موضوعی هست مثل اصل حکمی، هر دو مخالف با اصالت الوجود نبود. اصالت البر، اصالت و عدم البرا که جاری کردیم، یعنی اصل است که براعت نکرده چون سابقه عدم دارد دیگر. پس برابری وقع العقد و علم معید که اون بالوجدان است، براعت هم که حاصل نشده، مصرد حاصل نشده، برابری خیاب است. این اصل موضوعی حاکم بر اصالت اللزوم است که اصل حکم است. بله، نه این است که این مسئله چهارم از مسائل پنجگانه بخش دوم است. بخش دوم اختلاف حقوقی طرفین است در مسقط. معلوم میشد یه سبق حقوقی را اینه تو بیان رعایت کرد. الان بحث در اختلاف طرفین است در مسقط قیام. بله، به اونم انشاءالله میرسیم. بله، به اونم انشاءالله میرسیم. مرحوم شیخ بهش اشاره کرده که اشکال سوم از اشکالات سگانه در مسئله است که اون علی مرحوم شیخ اشاره میکنه. الان بحث در مسئله چهارم از مسائل پنجگانه بخش دوم است. اختلاف حقوقی طرفین در سه بخش خلاصه می شود. بخش اول اختلاف حقوقی طرفین در موجب خیار که چهار تا مسئله داشت می گذاشت. بخش دوم اختلاف حقوقی طرفین در مسقط خیار که پنج تا مسئله دارد. سه مسئله گذشت و این مسئله که محل بحث است، چهارمین مسئله است، مسئله پنجم خواست خدا عالم است. بخش سوم اختلاف حقوقی طرفین در فصل و عدم فصل است. الان ما در مسئله چهارم از مسائل پنجگانه بخش دوم این که بخش دوم اختلاف حقوقی طرفین در مسقط خیار است. در چنین فضایی معلوم می شود که بحث در ثبوت خیار نیست، اگر این یفته تو بخش اول بحث در ثبوت خیار است. هنوز فرمایش مرحوم شیخ به پایان نرسیده تا به جنبندی نهایی برسیم. شاید در اثنای فرمایشات مرحوم شیخ به اینجا برسیم. خود مرحوم شیخ فرمود اینکه این از مورد بحث خارج است، برای اینکه تبرری رو شما کی میخواد مطرح کنید؟ بلکه با تو متن عقد باشد. تبرری در متن عقد اصلا نمیذاره خیار منعقد بشه. ولی رو بخواست خدا خواهند فرمود. خب، بنابراین صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، اصل اولی و قاعده اولی در مسئله مشخص است. حالا کم کم البته این باید تفهیم بشه. مطلب چهارم نص خاصی در مسئله است که مخالف با قاعده است. خب، پس برابر قاعده اون اصل اولی حاکم و اصل فائق همون اصالت اللزوم است. ما در اینجا دو تا اصل داریم، یکی اصل موضوعی و یکی اصل حکمی که هر دو مقدم بر اصالت اللزوم است. اون اصل موضوعی این است که ما آیا براءت شده یا براءت نشده. اگه براءت شده باشد، مشتری پذیرفته باشد، معامله خیاری نیست. اگر براءت نشده باشد، معامله خیاری است. چرا معامله خیاری است؟ یعنی که در موجب خیار اختلاف ندارم. کالا معیب هست، وقع العقد علی المعیب، اینا رو قبول دارم. اگر عقد بر معیب واقع شده باشد، خیاری است. اما آیا مسقطی دارد یا نه، اونجا محل اختلاف است. بنابراین چون اصل موضوعی به نام اصل عدم براءت، عدم تبری، عدم تبرئه مالی مطرح است، این اصل موضوعی حاکم بر اون اصالت لزوم. استصحاب خیار که موافق با این است. نه دیگه، اصل عدم تبری بله، اصل عدم تبری مقدم بر لزوم است. اصل عدم تبری خیار آوره دیگه، چون کالا معیب هست، عقد بر معیب واقع شده، چنین عقدی خیاری است. اگر براءت شده باشد، خیار نمی آید یا خیار آمده ثابت می شود. اصل عدم براءه میگوید اینکه براءتی نشده، مثبتی نشده، و خیال ثابت است تو مقدمه بر اساس موجود. گذشته از این اصالت اصل موضوعی، اصل حکمی هم هست، با این است که در رتبه سابقه این کالا معیب بود، عقل بر معیب واقع شد، تا این لحظهش که یقین نیست آیا براءت شده یا نشده، او را شما شک دارید. اگر او جاری نشه خیار را استصاب میکنید، این استصاب خیار مقدم بر اصالت لزوم است و همچنین مقدم بر استصاب ملکیت است که مرحوم شیخ از این راه میخواست لزوم را ثابت کند. این ترسیم مراحل چندگانه که صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد که آیا اجماعی یا شهرت، مقتضای قاعده مشخص شد، تقدیم قول مشتری محل هست، لذا فتوایی که مشهور بین اصحابت تصویب بشید. اما مطلب بعدی آن است که ما نص خاص در مسئله داریم. اون نص خاص همونطور که در روز چهارشنبه خونده شد، این نص میگوید که قول بایع مقدم است و قول مشتری مقدم نیست. سه بار کلمه سمن ذکر شده است. این محور سؤال سائلم آن است که آیا مشتری با سمن را بپردازد یا نه. احتمال اینکه منظور از نسخه یمین باشد یا سمن خیلی بعید است، برای اینکه غالبا اینها اون اختلاف نسخه که اشاره می کردن اینجا دیگه نگفتن که سمن از یمین هست. در سه بار که کلمه سمن مطرح شد، بار اول دوم که جا برای یمین نیست، بار سوم هم به قرینه اینکه دوباره اول سخن از سمن بود، بار سوم هم مسئله یمین است و همه اصحاب هم از او سمن فهمیدن نه از او یمین. چون اگه از او یمین فهمیده باشن معناش آن است که مشکول مشتری مقدم است، معل حرف و مطابق با قاعده است، دیگه معارض باشه و به عنوان مخالفه در مسئله مطرح بشه نیست، نمیشه موافق با قاعده و موافق با فتوایی که مشهور بین اصحاب است. روایت این بود که روایتی که مرحوم صاحب وسائط در جلد 18 صفحه 111 باب 8 از ابواب احکام العیوب ذکر کرد، این بود محمد بن الحسن به اسناده عن الصفار عن محمد بن عیسی عن جعفر بن عیسی قال کتبت الى ابی الحسن علیه السلام جعلت فدا المتاع یباع فی من یزیدو. یعنی در بازار حراج اون چیزی که چوب حراج دستش است میگه من یزیدو من یزیدو، آگهی مزاید زده میگه چی بیشتر میخرد من بفروشم، در چنین بازاری به ینادی علیه المنادی و هر وقت که نداداد فیضا نادا علیه بر امن کل عیب فی، میگه هر عیبی که باشد من مسئول نیستم، با همین عیب دارم میفروشم. فیض اشتراه المشتری و رضیه و لم یبق الا نقد و سمن، یکی از مخاطبان خرید گفت من میخرم، ایجاب قبول تموم شد و کالا رو گرفت، حالا میخواد سمن رو بپردازه. چیزی در عقد نمونده، فقط مرحله وفا مونده، یعنی اون مرحله احل الله البیع تمام شده، بیع تمام شده، مرحله اوفو بالعقود رسیده، حالا میخواد به عقد وفا کنه. وفای مشتری به نقد سمن است، وفای بای به نقد کالا، یعنی این باید کالا رو بده تسلیم بکنه، این باید پول بده. فیضا نادا علیه بره من کل عیبن فیه، فیضا اشتراه المشتری و رضیه و لم یبق الا نقد و سمن، فربما زهده، زهده یعنی بیمه شده، فیضا زهده فیه، زهده بر خلاف رقبه، اگر گفتن رقبه فیه یعنی با میل است، رقبه انهو یعنی از او اعراض کرد، اما زهده اگه گفتن زهده فیه یعنی بیمیل شده است، درباره حضرت یوسف سلام الله علیه که کانوا فیه من الزاهدین، یعنی بی رغبت بودن که رو بخرن. فاذا زهد فیه ادعا فیه عیوبا، وقتی بیمیل شد حاضر نشد بخره بگین عیوبی داره و من نمیدونستم. دو چیز است که بسخت خیار عیب است، یکی اینکه او بداند، یکی اینکه او رو او نداند ولی باید بگوید من تبرئه کردم، من عهده ندارم. فیقول المنادی قد برئت منها، من نمیگم شما علم داشتید، من میگم من تبرئه کردم، شما هم با تبرئه پذیرفتید. فیقول المشتهی لم اسمع البراءت منها، براءت از عیوب را من نشنیدم. عیبش یقه مشهود است، براءت از عیب را من نشنیدم. در نام این چنین سؤال شد، ای صدق، یعنی آیا مشتری تصدیق می شود و حق با اوست و معامله میشه خیاری و او دارد پس می دهد، پس بر او واجب نیست که سمن بدهد؟ فلا یجب علیه السمن، چون اگر یصدق باشد و او منکر باشد و قول او مقدم باشد قول قضایی، حتما باید که یمین داشته باشد، بدون یمین که نیست. پس این فلا یجب علیه السمن، این یقینا سمن است، دیگه یمین نیست. ام لا یصدق فیجب علیه السمن، این هم که سمن است. سؤال محور سؤال سمن است. فکتب علیه السلام علیه السمن، یعنی سمن با دو هر دوزن، یعنی در اینجا حق با بایه است، قول بایه مقدم است نه قول مشتری. بایه میگوید من تبری کردم، حق با اوست و مشتری خیار عیده. این روایت مخالف با فتوایی است که مشهور بین اصحاب یا مورد اجماع است، یک. مخالف با قاعده قضایی هم هست، دو. بر این روایت از سه جهت اشکال شد. یکی این که این سندش ضعیف است، چون که در روز چهارشنبه گذشت، گذشته از این که مخاطب است. این اشکال را محقق اردبیلی و همفکرانشون کرد. اشکال دوم این است که این روایت مخالف قاعده قضایی است. در قواعد قضایی، قاعده مفروغ عنها و مسلمه قضایی این است که در محکمه بینه مال مدعی است، حرف مال منکر. مدعی اگر بینه اقامه نکرد، منکر با سوگند محکمه را به سود خود پایان برد. در اینجا برخلاف اون قاعده حرف مدعی رو مقدم داشتن. با یه مدعی است که من تبری کردم، با مشتری منکر است. خب قول مشتری موافق با اصل است، قول مشتری مقدم است بر حرف. چگونه قول با یه مقدم شد و قول مشتری موافق؟ پس مضمون این حدیث مخالف با قاعده است. اشکال سوم این است که این از مصب بحث بیرون است، برای اینکه اون عیبی، اون براعتی مسقط خیار است که تو متن عقل باشد. شما الان بعد از عقل رو میگید، قبل از عقل رو میگید، کدوم مرحله رو داره میگید؟ این اشکال سوم که از بحث خارج است، روایت از مورد ما خارج است، جداگانه و بحث که اشکال سوم است. فعلا در اشکال اول و دوم این آیه نظر دارد. اشکال اول به سند برگشت، اشکال دوم به این که مخالف قاعده است. اشکال اول مال محقق اردبیلی است رضوان الله علیه که فرمود ضعف سند دارد، گذشته از این که مخاطبم است. اشکال دوم این که مخالف قاعده است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که کل من هما نظر، یعنی هم اشکال اول قابل نقد است، هم اشکال دوم. مرحوم خوی رضوان الله علیه می فرمود به این که قول محقق اردبیلی که فرمود این اشکال سندی دارد قول متین است، و این که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله توجه به این نقد نکرده است، این عدم توجهش ضرر ندارد. حقش این بود که به قول متین محقق اردبیلی توجه میشد که سند ندارد. مرحوم سید رضوان الله علیه السلام کاظم در حاشیه‌شون می‌فرمایند که این ضعف سند جبران شده است برای اینکه اصحاب در مورد دیگر عمل کردند. پس بنابراین اگر سند این روایت ضعیف باشد، چون در مورد دیگر موافق عمل اصحاب شد، عمل اصحاب به متوجه این است، مطابق این عمل کردن، ضعفش جبران می‌شود. مروه کوی رزبان لاله اشکال بکنند به این که این چه تقویتی است؟ اگر روایتی چند جمله داشت و یک و ضعیف بود و یک جملهش در یک موردی مورد عمل اصحاب بود برای شواهد خاصی که مثلا دارد، این دلیل نیست که همه جمله های این روایت به فقره های این روایت قابل اعتماد است که مورد عمل اصحاب است. این اصاره نقد مرحوم های خویی نسبت مرحوم اصلا کازم اتماده، اما این نقد اصلا وارد نیست. مرحوم اصلا کازم نسبان لره که نفر بود این روایت چند فقره دارد، چند مطلب دارد، یکی از مطالبش در یه مورد دیگری عمل شده. تا شما بگید که اون موردی که مورد عمل بر فرض که ما قبل قبول داشته باشیم عمل اصحاب جابر است، بر فرض بپذیریم که ضعف سندی منجبر به عمل فقها هاست، اگر روایتی در چند جمله داشت، چند فقره داشت، یک فقرش در یه موردی به یه مناسبتی مورد عمل اصحاب بود باعث تقویت اون روایت میشود، از این قبیل نیست. همین روایت چند جمله ای، نه کم نه زیاد. به همین روایت در باب مسقطات خیار که اگر تبری بشود خیار ساقط است، فقها عمل کردند، شما عمل کردید. در کنار مفهوم صحیح ضراری قصر و صحیح ضراری که گذاشت که علم مشتری مسقط خیار علم بود، تبرعه بایه، تبری بایه و پذیرش مشتری استاد خیار است. هم به صحیحه ضراره اصحاب استناد کردن، هم به مخاطبه، همین مخاطبه. این جمله اضافه ندارد، مطلب دیگری ندارد، مورد دیگری نیست، تو هم این باب خودمونه. این چکار به اون دارد که این جمله چند روایت چند روایت جمله داشته باشد؟ نه، منظور اینه که تبری، همین روایت که درباره تبری و عدم تبری است، منتها اختلاف اینه که تبری شده یا نشده. اگه تبری شده باشه که خیار نیست، اگه تبری نشده باشه که خیار هست. در مسئله تبری به همین روایت عمل شده، جای دیگر نیست. یه وقت اسم هم بگیم این چند جمله دارد، به یه جمله عمل شده، به این جمله دارد. در همین مورد که اگر تبری بشه اختلاف خیار ساقط است، تبری نشه خیار ساقط نیست، به همین روایت به همین جمله تبری در مبحث سابق عمل شده، این چیزی بیگانه ای نیست. فرماش مرحوم سید اینه و هر دو کاظمین، کاظمین یعنی مرحوم اصحاب کاظم و اخوند مرحوم کاظم رضوان الله علیهما، خب اینا دیگه جز فتاحل فقهای ما هستند، هر دو پذیرفتن فرماش مرحوم شیخ رو. مرحوم شیخ که فرمود فی کل من هما نظر، یعنی هم نقد اشکال سندی وارد نیست، هم موافقت مخالفت قاعده وارد نیست، هم مرحوم آخون قبول کرده، به توجیه کرده، به شرط داده، هم مرحوم آسلام کازه. مرحوم آخون رضوان در این فرمود به این که این بساقت دارد این روایت، و مرحوم آسمان کاظم فرمود که در غیر این مورد عمل شده، در غیر این مورد عمل شده. یعنی الان ما بحث ما در اختلاف حقوقی است، یعنی مسئله قضایی است. اما حکم فقهیش و همین روایت در بحث این که تبری باعث سقوط خیار عیب است عمل کردن، روایت جزئی نیست، مورد جدایی هم نیست، فقه جدایی هم نیست. بنابراین خود اصحاب به همین روایت در مسئله این که تبری باعث سقوط خیار عیب است عمل کردن. این چیه که یه موردی باشه، یه جمله جدای باشه که اصحاب جداگانه بشه عمل کرده باشن. پس نقد این ایشون رضوان الله علیه نسبت به اون فتاحل علما رضوان الله علیه من و اصحاب خود اینو وارد نیست. خب میمونه این مطلب که مقصر به مکاتبه بودن که ضعف نیست. نه، اگه یه روایتی شفاهن شفاهی نه یا شفهی یا شفاهن، ما چیزی به نام شفاهی نداریم، یا شفاهن یا شفهی. اگر کسی شفهی سال کرد یا شفاهن سال کرد، خب یک چیز روشنیست برای خودی. مکاتبه باشد میگن احتمال طبیعی است. خب اگر شما سند روایت را تا کاتب احراز کردید، خود کاتب هم مورد وصول به شما بود، یه همچه روایت میشه حجت بگرد. گاهی مطابقه با تقیید خب شما موافقت عامه رو ببینید، مخالفت عامه رو ببینید. این دیگه به رجال گرایه بر نمیگرده، این به متن بر میگرده. آیا این مطابقه با تقیید یا موافقه با تقیید، این به کتابت بر نمیگرده، این به سند بر نمیگرده، این به رجال و درایه ارتباط ندارد. به محتوا ببینید فتوای اصحاب مطابق فتوای علما موافق است یا نه. خودم تشخیص تقیه کار آسانی نیست. خدا قلعه رحمتون و نام بوشهری رو اصراری داشته در همدی روایت و تقیه با زمان زمین ملاحظه بشه. اگر فتوای شافعی در فلون منطقه رائج بود، حکومت هم برابر او عمل میکرد. به وجود معارک امام سال سلام الله علیه در یه شهر دیگری جوابی فتوای رو مثل استثال جواب داد، اونجا اصلا فتوای شافعی رواج ندارد. اون چه تقیه است؟ از حمل روایت بر تقیه در جاییست که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه در یک زمان به همون زمین فتوای داده باشد. یک فتوای رائج قادران و قاهرانه اون زمان اون زمین فتوای مثلا فرون شخص باشد. دو، بله این احتمال طبیعی است. اما اگر صرف این که فتوای امام سلام الله علیه موافق با فتوایی که از پیشوایان اهل سنت به این اهل سنت هم در همون شهر بود و کاملا منظری بود، نه خودش سمتی داشت نه اونها که سمت داشتن، برابر فتوا او عمل میکردن. این چه حال بر تقیه هست؟ صرف توافق دو فتوا که باعث حمل بر تقیه نیست. اونجا که قدرت حکومتی هست و مانندان برجا بر تقیه هست. بنابراین صرف این که این مکاتبه است دلیل بر ضعف نیست. پس فرمایش محروم مقدس عزویری رو نمیشه پذیرید. این علمه این که نفذیر، یعنی محروم شیخ توجه نکرده، محروم آسان فضل توجه نکرده، محروم آخون توجه نکرده. پس مشکل سندی ندارد. میمونه مشکل دلالی که شما گفتی این روایت مخالف قاعده است. خب شما همه قواعد باب قضا را بررسی کردید، بعد گفتید این مخالف با قواعد باب قضا است، یا برخی از قواعد بررسی کردید. بعد اون قاعده دارج و راج باب قضا این است که مدعی باید بیان اقام کنند و منکر باید سوگند دارد، زیرا منکر قولش موافق با اصل است، مدعی قولش مخالف با اصل. اون اصلا اصل استصحاب است، اصل عدم برائت است، اصل عدم تبری است. قبلا تبری نکرد بود، الان تبری. اما قبلا گذشت که منظور از این اصل حجتی در مسئله است، نه اصل عملی. اون حجت در مسئله گاه اصل عملی است، گاه اماره. ما اینجا اماره ای داریم که قول بایع موافق با اون اماره است، با اون ظاهر حال است. ظاهر حال این است که کسی در بازار حراج برای کالا حراج کرده، مرتب رسم اون روز این طور بود، این هم برابر اون رسم اون روز میگوید. و از خود مخاطبم از متن کتابت اون نویسندم برمی آید که رواج بازار من یزید، بازار حراج این است که هر وقت چوب بلند میکند بگد من یزیدو، من یزیدو، میگه هر عیبی که هست به تو خود. خب این ظاهر حال این است که تبری کرده. مشتری که میگوید تو تبری نکردی یا من نشنیدم، هر دو خلاف ظاهر است. ظاهر حال بازار مزایده تبری است و ظاهر حال است که کسی که صحیح و سامعه باشد مانند دیگران میشنود، چطور دیگران شنیدند و نشنید. این ظاهر حال موافق با بایع است، قول بایه با این ظاهر موافق است و این ظاهر هم حجت است و منظور از اصل حجت موجود در مسئله است. پس قول بایه موافق با حجت در اصل است، موافق با اصل است، قول او مقدم است. بنابراین حالا میمونه اشکال سوم که اصلا این روایت در فضای بحث بخوره که یه خیال آور نیست. چون شما میخواید بگید که بعد العقد این حادثه پیش آمد، اون مشتری میگوید به اینکه من قبل از اینکه عقد رو بخوانم دارم اعلام میکنم آگاهی مزایده که نه ایجاب است نه قبول. این زمینه گفتگو، این گفتگو برای معامله است، این نه ایجاب است نه قبول. این قبل از عقد داره تبری میکنه. شما میگید که من او رو شنیدم این رو نشنیدم، این اختلاف کجا برمیگردد؟ این مطلب سوم است که جداگانه باید هم تحلیل بشه و هم پاسخ داده بشه. بنابراین اگر شما نقد سندی دارید، این نقد سندی قابل دفع است. نقد دلالی دارید که این روایت مخالف قاعده است، میگیم نه مخالف قاعده نیست. حالا درباره نقد سندی شاید ما خیلی حرف نداشته باشیم، مثلا بگیم فرماش مرحوم شیخ مرحوم توزیم مرحوم آخوند آرازان مثلا در دیگه امتام است. اما درباره نقد دلالی که آیا موافق قاعده است یا نه حرف داریم و همسی مطالعه بعدیم. الحمدلله رب العالمین.